أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. بحث در طوائف روایاتی بود که اونها استدلال شده برای حجیت خبر واحد. طایفه اولا و طایفه ثانیه را عرض کردیم، بحث کردیم. طایفه سوم را عرض میکنیم در کلام مرحوم شیخ انصاری، باز برای اینکه انشاءالله مطلب روشن‌تر باشد. در ذیل طایفه ثانیه اشکال صاحب منتقا را عرض کردیم که ایشون در کتاب منتقا الاصول جلد چهارم صفحه 294 به بعد 94 و 95 و بعدش این روایات را مطرح کرده و اشکالاتشون را مطرح کردن. عمده اشکالشون بر این طایفه، که همین اشکال بر طایفه سوم هم وارد هست به نظر ایشون، این است که ثقه معنای خاصی داره. ثقه‌ای که نزد ائمه ثقه باشن، نه اون ثقه است که فرض کن در کتب رجالی میگن ثقه است. پس وقتی ثقه معنای خاصی داره و لذا این روایات میگن اون ثقات اگر مطلبی نقل کردن اون حجته، اون باید عمل بشد به اون. و بیانشون، مجمل بیانشون همین است که ثقه گاهی با معاشرت یا با اخبار معصوم به دست میاد که انسان دیگه یقین پیدا میکنه که این آقا دروغ نمیگد، به جهت اینکه معاشرت با اون طرف داره میفهمد که این آقا دیگه اهل دروغ نیست. خب این یه نسقه است. البته خطا هست، خطا هم با اصل عدم خطا پیش عقلا اونم کنار زده می شود. بس تقریبا این حدیث میشه مقتوع الصدور، چون دروغ گفتنش را با معاشرت ما فهمیدیم این دروغ نمیگه، یا معصوم خبر داده این ثقه است، میدانیم که این اهل دروغ نیست. احتمال خطا هم با اصل عدم خطای عقلایی میرد کنار، میشد حدیث قطعی صدور، تقریبا در به اصطلاح مستوا و در سطح قطعی صدور قرار میگیره. این یک مورد. مورد دوم این است که نه، با حسن ظاهر فهمیدین این آقا ثقه است. خب اینم مورد دوم. مورد سوم اونجاست که دو نفر آمدن خبر دادن، یا یه نفر آمده خبر داده که این ثقه است، مثلا در کتب رجالی نوشتن که این ثقه است. میفرماین اون جایی که با تعبد حجیتش فهمیده می شود مورد دوم و سومه، که شارع بگه که علی رغم این که شما هنوز یقین ندارید این آقا مثلا خلاف نمیگد یا میگد، حرفشو باید گوش کنید. پس اون جایی که نیاز داره دلیل اعتبار بگیرد اون مورد دوم و سومه. مورد اولی که ما خودمون با معاشرت فهمیدیم یا معصوم خبر داده، اونجا اصلا صحبت این نیست که تعبد بکنن که این معتبره، باید به حرفش عمل کرد. اونجا جای تعبد نیست، چون ما قطعا میدونیم که این دروغی در کار نیست. توجه فرمودید. پس با این بیانشون میگه که روایاتی که شما در دسته دوم مطرح فرمودید روایاتی است که ائمه فرمودن که اینا ثقه هستن، ارجاع دادن به اشخاص خاص. پس این مورد از مواردی است که انه یقین هست که اینها اصلا دروغ نیستن، اصلا قطعی صدور می شود. این خارج از بحثه. پس با این روایات شما نمی توانید استدلال بکنید که هر خبر ثقه حجت هست. این بیان ایشون. عرض می کنیم که بیان ایشون به عنوان اینکه یک احتمال، بله بگیم که ثقه در لسان ائمه اطهار یا در این مواردی که در روایات وارد شده یه معنای خاصی داره. ثقه اون مثلا فرض کنید که مرتبه عالی که یا الله کنه یک وضعیت خاصیه. احتمال هست ولی احتمال نمیتواند ظهور را از بین ببرد. ثقه یعنی ثقه، حتی اگر اونجایی که اضافه بکنن به خودشون ثقتونا، ثقاتونا، هر ملت برای خودش ثقه داره. حالا میگم ثقه ما هست، ثقه ما یعنی این که این شخص در این مذهب قابل اعتماده، نه این که یه حالت ماورایی پیدا کرده که دیگه افراد دیگر نمیشه با اون مقایسه کرد. این درست نیست، این خلاف ظاهره. از این که گفتن ازا جا الاحتمال بتر الاستدلال در ادله عقلیه هست، نه در ظهورات. در ظهورات صرف احتمال دلیل را از کار نمی اندازه. بله، شما یه احتمال میدید، میخواید بفرمایید با این احتمال این ظاهر این روایات را ما دست میکشیم. عرض میکنیم با احتمال که نمیشد. شما این را بدید به هر شخصی که اهل لسانه هست، میگه ثقه یعنی آدم مورد اعتماد، نه اینکه ثقه فرض فرمایید که از آسمان ها آمده و دیگه اصلا نمیشد کسان دیگه را با اون مقایسه کرد. نه، این خلاف ظاهره. پس بنابراین این اشکال جناب ایشون ظاهرا وارد نیست. اینجا که میفرماید فإنه الثقة المعمون فإنه امین على الدين والدنيا و امثال این تعبیرات، یعنی این شخص قابل اعتمادیه، این شخص مورد اعتمادیه. پس بنابراین اگر ثقه بودن چه به معاشرت، چه به حسن ظاهر، چه به اخبار مانند مرحوم نجاشی برای ما ثابت شد، اون حدیثش معتبر خواهد بود طبق این ادله‌ای که طایفه ثانیه‌ای که خوندیم. بس اشکال از این ناحیه وارد نیست. طایفه ثالثه را که الان عرض می‌کنیم که مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ انصاری مطرح کردن، طایفه ثانیه فرقش با طایفه طایفه ثالثه فرقش با طایفه ثانیه در این است که در طایفه ثانیه اشخاصون به عینه مطرح بودن، اشخاص خاصی مطرح بودن. مثلا می فرمود که الامری ثقتی یا الامری و ابنه ثقتان، از ثقتان المعمونان، اشخاص خاصی مطرح بودند، زراره، محمد بن مسلم، یونس بن عبدالرحمن و ابو بصیر و امثال این بزرگان. البته در برخی هم تعلیل بود، تعلیل هم روشن میکرد که وجه ارجاع به اینها همون ثقه بودنه. خب در طایفه سوم نه، اشخاص مطرح نیست، به طور کلی میفرماید روایات را از ثقات اخذ کنید. به طور کلی امام علیه السلام بدون اینکه حالا هر شخصی مطرح باشد، میفرماید دینتون را، معارفتون را، علومتون را از کی اخذ کنید؟ از ثقات اخذ کنید. در این قسمت هم مرحوم شیخ انصاری 9 تا حدیث نقل میکند. ما همه را نمیخونیم، یکی دوتا را میخونیم که روشن بشد این طائفه هم دلالتش چگونه است. اولین روایتی که شون مطرح کرده همون روایت توقیع مبارکی هست از حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه در احتجاج تبرسی است و در احتجاج تبرسی این را نقل کرده و همچنین شیخ در غیبت و مرحوم صدوق هم در کمال الدین این حدیث را نقل کردن، این توقیع را نقل کردن که در اونجا اسحاق ابن یعقوب که ظاهراً برادر مرحوم کلینی هست، اسحاق ابن یعقوب، گرچه شرح حالی ازشون نداریم ولی این بزرگان که این را نقل کردن ظاهراً شخص مورد اعتمادی بود. اصلا توقیعات به همه توقیعات صادر نمی شد، توقیعات به اشخاص متشخصی صادر می شده. اصلا توقیعات را نگاه کنید، حضرت به همه که جواب نمیداده، به اشخاص متشخصی که منشأ اثر بودن به اونها توقیعات صادر میشده، توجه فرمودید. ولذا این روایت خصوصا که مرحوم تبرسی در اول احتجاج فرموده من فقط روایاتی که معتبره اینها را نقل میکنم، هر روایتی را من نقل نمیکنم، و ایشون به صورت مرسل هم نقل میکنه نوع روایات را، ولی این شهادت را در ابتدای کتاب احتجاج طبرسی دادن که من فقط روایات معتبر را نقل میکنم نه غیر معتبر را. خب در این توقیع شریف آمده و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، که این توقیع شریف وظیفه شیعه را در زمان غیبت روشن می کند. حوادث واقعه در اونها رجوع کنید به روات احادیث ما. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند گرچه ظهور اولی این در استفتاء هست، یعنی حکم حوادث واقعه را از اونها بپرسید که اونها در سایه روایات به شما حکمش را بیان کنند الی روات احادیث ما، ولی از اون زیلش که فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله میفهمیم که این فراتر از فتوا را میگد که ان اینا حجت هستن و در فتوا حجت هستن، در نقل هم قطعا حجت خواهد بود. پس این روایت دال بر این که ثقات، افراد ثقه، روات احادیثی که ثقه هستن، اینها حدیثشون باید اخذ بشود، اینها باید متبع واقع بشن، اینها باید مرجع باشن، که ممکنه بگیم که این مقامی که برای مرجعیت اینجا داده می شود همون مرجع بودنه، یعنی که انه مرجع بودن فراگیر هست، هم مقام ولایت را بیان می کنه هم مقام فتوا را بیان می کنه. میگه در حوادث واقعه باید رجوع کنید به چین شخصیت هایی که ما اونها را حجت قرار دادیم بر شما. خب بیان مرحوم شیخ را میفرمایی؟ نه، مرحوم شیخ میفرمایند که فإنه لو سلم ان ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع الى حکم الوقایع الى الروات، ممکنه کسی بگه صدر روایت میگه که در حکم وقایع به اونها رجوع کنید، یعنی عن الاستفتاء منهم الا ان التعليل بانهم حجت الله بانهم حجته عليه السلام يدل على وجوب قبول خبره، که اینها خب فتواشون هم روی حدیث دیگه. بنابراین این تعلیلی که مرحوم شیخ میفرمایند که از این تعلیل میفهمیم که فقط مسئله فتوا اینجا مد نظر نیست، اعم از فتوا و قبول خبر هست.
تعلیل چجور میرسه؟ لسان تعلیل که داره لازم به صدر روایت باشه،
همین دیگه. میفرماید که وقتی تعلیل میکنه میگه که شما در فتاواتون، در مسائلی که براتون پیش میاد، حکم را از اینها بگیرید. چرا حکم را از اینها بگیریم؟ اینها چه خصوصیت دارن؟ اینها به مقام حجیت رسیدن. وقتی کسی به مقام حجیت برسد که مقام خیلی بالایی هست، توجه فرمودید به اون مقام برسد، یعنی نائب الامام هستن اینها. اینها نائب الامام هستن، اینها به اون مقام رسیدن. مگه میشه بگیم که حالا به اون مقام رسیده ولی خبرش قبول نمی‌کنیم؟ اگر یه وقت فتوا داد فتواش را قبول میکنیم ولی این به اون مقام رسیده، اگر یه وقت گفت که قال صادق میگیم نه، حرف شما این نمیشود. دوست فرمودیم تعلیل به یک مقام بالاتریه، وقت اون مقام بالاتر را برای اینها تثبیت کرد که در زمان غیبت نائب الامام اینها هستن، فإنهم حجتی علیکم، وقتی این مقام را تثبیت کرد معناش این است که همه لوازم این مقام برای اون ثابته، از جمله قبول خبر. توجه فرمودید نمیشود بگیم که به اون مقام رسیده ولی حرفش در یه جای پذیرفته است در یه جای دیگه پذیرفته نیست. خب این روایت دلالتش با این بیانی که مرحوم شیخ انصاری فرمودن ظاهرا روشن بر مطلب و اصل اصلا حجیت روایت رو هم به نظر خیلی از بزرگان روایت روایت معتبریه و در اعتماد کردن بزرگان به این روایت، ولذا هم دلالتن هم سندن معتبره. گرچه ما اینجا به سند زیاد کار نداریم، ما میخواییم بگیم که این اصلا خود این طایفه شامل موارد خیلی زیادی هست که از اینها میشود یک نوع تواتر معنوی، یا اگر تواتر معنوی را هم نپذیرفتید با مجموع روایات دیگر تواتر اجمالی را از اینها به دست میاریم. روایت دیگریشون مطرح کرده که در عده شیخ انصاری هست: اذا نزلت بكم حادثه لا تجدون حکمها فی ما روی عنا فانظروا الى ما رووه عن علی علیه السلام. که اگر حادثه ای روبرو شدید حکمش را در روایات ما نیافتید، این را نگاه کنید اون چیزی که عامه روایت کردن از علی علیه السلام، اون را اخذ بکنید. پس معلوم شد که اصلا روایت حتی عامی را طبق این بیان امام میگه حجته. اگر یه جایی روایت را، اون حکم را در روایات ما نیافتید، یعنی اگر یافتید باید عمل کنید، اگر در روایات ما هم نیافتید مسئله فراتر می شود، برید ببینید که اونها از علی علیه السلام در این مسئله چی نقل کردن، با اونم باید عمل بکنید. هم لسان این روایت حجیت خبر واحده در شیعه توجه فرمودید، و هم در مرتبه ثانی در عامه هم میفرماید معتبر. خب از این جهت البته عامه که حالا اون مخبر صادق باشه غیر صادق باشه، فرض فرمایید که ثقه باشه غیر ثقه باشه، اون را با ادله دیگر میفهمیم که ثقه بودن شرطه، ولی این روایت فی الجمله قطعا خبر واحد را میفرماید حجته، فی الجمله میفرماید حجته. توجه فرمودید. روایت سوم را که روایت مفصلیه، نمیدانیم بخونیم، ولی خیلی مفادش خیلی عالی هست، برای تذکر هم شده بخونیم. اینم در احتجاز مرحوم تبرسی هست و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام هست که مرحوم شیخ انصاری میگه نشانه های صدق در این حدیث روشن هست، که نه تلوهو این نشانه های صدق، حالا سندش که سند به اصطلاح مسندی نداره، مرسله، در احتجاج نقل شده و در تفسیر امام حسن عسکری، ولی اصلا خود متن روایت طوری هست که انسان از متن در میابه که این حدیث از امام صادر شده، از غیر امام صادر نشده. در این حدیث هست که امام حسن عسکری علیه السلام از طریق آبایش از امام صادق نقل میکنه این را، که قال رجل للصادق علیه السلام، کسی به امام صادق عرض کرد فاذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب الا بما يسمعون من علمائهم. ذیل آیه هست که علمای اهل کتاب را در سوره بقره، ذیل آیه هست که با سوره بقره یا آل عمران باید نگاه کنیم، آیه هست که در مذمت علمای اهل کتابه، در مذمت علمای اهل کتابه، در ذیل اون آیه این حدیث وارد شده که یه شخص به امام صادق عرض کرد اگر قوم یهود لا یعرفون الکتاب الا بما یسمعون من علمای، تورات را نمیدونستن مگر از راهی که از علما بشنوند، لا سبیل لهم الى غیره فکیف ذمهم بتقلیدهم، چطور این آیه کریمه اینا را مذمت میکند که از علما این چرا تقلید کردید، والقبول من علمائهم، و هل عوام الیهود که عوامنا، به امام صادق عرض میکنه که خب عوام یهود هم مثل عوام ماست که یقلدون علماءهم، اینها هم علما را تقلید میکنن، فإن لم یجوز لأولئک القبول من علمائهم لم یجوز لها اله القبول من علمائهم، اگر علمای یهود نباید مورد پذیرش واقع می شدن، علمای شیعه هم باید حرفشون مورد پذیرش واقع نشود، چطور اونجا مذمت شامل تقلید از علمای شیعه نمی شود. فقال علیه السلام بین عوامنا و علمائنا و بین عوام الیهود و علمائهم فرق من جهت و تصفیت من جهت. امام صادق فرمود که بین علما و عوام ما و بین علما و عوام یهود از یه جهت مساوات هست، از یه جهت فرق هست. اما من حیث استوا و اما از جهت مساوات فان الله ذم علماء فان الله ذم عوامنا به تقلیدهم علماءهم. اگر مساوی بودن همون مذمت شامل عوام ما هم می شود که از علماشون تقلید بکنن، کما ذم عوامهم به تقلیدهم علماءهم. و اما من حیث افترقوا فلا، اما از اون جهت که اینا جدا میشن نه، اون مذمت در حال اینها شامل نیست. قال بین لی ابن رسول الله، اون سائل عرض کرد، قال ان عوام اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصریح. عوام یهود دیدن که این علما دارن به اصطلاح صریحا دروغ میگن و به اکل الحرام و رشا، اکل حرام رشوه، و به تغییر الاحکام و وصیها، حکم را اگر لازم شد عوض میکنن، به شفاعات با میانجیگری و نصابات و المصانعات، نصابات اگر نصابات رو من نگاه کردم یعنی به اصطلاح کسانی که نسب شناسن، ولی اینجا مناسبت نداره، نصابات همون معنای لغوی یعنی با نسبتها و با ارتباطات، و المصانعات با مصانعه و اینها، حکم رو عوض میکنن. و عرفوهم به تعصب شدید الذي يفارقون به ادیانهم، و اون عوام میدیدن که اینا اهل تعصب و گرایش هستن به یک مطلبی، تعصب شدید که یفارقون به ادیانهم، از دینشون هم جدا میشن به جهت اون تعصب فرض کن که قومی و امثال اینها و اینا، مثلا تعصب نشون میدن. و انهم اذا تعصبوا، اگر تعصب پیدا کردن، ازال حقوق من تعصب علیه، کسی که بر علیهش تعصب پیدا میکنن حقش اصلا پایمال میکنن. و اعطوا ما لا یستحقه من تعصب له، و به نفع کسی که بهش گرایش پیدا میکنن اون چیزی که مستحق نیست بهش میدن. من اموال غیرهم و ظلموهم من اجلهم، از اموال دیگران و ظلم میکنن به اون دیگران به خاطر این کسانی که به نفعشون تعصب دارن. و علموهم یقارفون المحرمات، دیدن که اینا حرام رو هم مرتکب میشن. و ازتر رو به معارف قلوبهم، و به اون معارف قلوبشون این را در نهادشون و در فطرتشون فهمیدن که نباید تابع این افرادی باشن. و از تر رو، یعنی دیگه این معرفت، معرفت ضروری هست، خدادادی هست، به اون مستر شدن به معارف قلوبهم، به اون معارف نهادیشون که در نهادشون هست. الا ان من فعل ما يفعلونه فهو فاسق، کسی که این کار رو انجام بدهد او فاسقه. لا يجوز ان يصدق على الله تعالى، جایز نیست که حرف او را در مورد خدا ما تصدیق بکنیم. ولا على الوسائد بین الخلق و بین الله تعالی، فلذلك ذمهم لما قلد من عرفوا و من علموا انه لا يجوز قبول خبره ولا تصدیقه ولا العمل بما يعديه اليهم امن لم يشاهدوا. وقتی خبر میدن از کسی که مشاهده نکردن، یعنی از دیگران، از خدای متعال، از جبرئیل خبر میدن یا از پیامبران خبر میدن، اینا با قلبشون فهمیدن که نباید اینا را تصدیق بکنن. بله، ولل عمل به ما یعده الیهم امن لم یشاهده، و وجب علیهم ان نظر به انفسهم فی امر رسول الله صلی الله علیه و آله. اینا باید در پیامبری که پیامبر آخر زمان که آمده، باید خودشون میامدن تحقیق میکردن، نه به گفتار اینها عمل میکردن. اذا کانت دلائله اوضح من ان تخفا و اشهر من ان لا تظهر لهم، خب خودشون خداوند بهشون فطرت داده، عقل داده. و کذالک عوام امتنا، عوام امت ما شیعان هم اینطوری هن. اذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر، دیدن که این علمای ما هم فاسقن، و العصبیت شدیده، تعصب شدید میوارزن، مثلا به یک گروه منتمی هست، هرچه اون گروه گفت خوبه، هرچه اون گروه نگفت بده، این چنین تعصب گاهی در تعصبات گروهی بالاترین تعصبات پیش میاره برای انسان. دیگه اصلا معیارش قرآن و خدا و پیامبر نیست، فقط هرچه گروه گفت، مثلا منافع گروه اقتضا کرد، منافع حزب مثلا پیش آورد، اون را معیار قرار میدن، دیگه هیچی غیر از اون معیار نیست. میفرماید که ول عصبیت شدیده و تکالب علی حطام الدنیا، دیدن اینا تکالب دارن بر حطام دنیا و حرامها و اهلاک من یتعصبون علیه و کسی که بر علیهش تعصب میبرزن اونا از بین میبرن، لهش میکنن. و این کان لاصلاح امره مستحقا، ولی اون که آدمی هست که برای اصلاحش مستحق حق هست که او را ما اهلاکش نکنیم، اصلاحش بکنیم. و طرف و ترفرف بالبر و الاحسان علی من تعصب له، ترفرف یعنی لرزیدن، ترفرف من الحما، از تب لرزید، می لرزن برای بالبر و الاحسان که بر احسان بکنن، علی من تعصب له، برای اون کسانی که تعصب میکنن به نفعش، که میلرزن که ای مبادا دیر بشه این آقا مثلا اون چیزی که باید در اختیارش قرار بگیره، همش فکر به فکر اونها هستن. و این کان للاذلال و الاهانت مستحقا، ولی اون که برای اذلال و اهانت مستحقه. خب فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقها، اگر از عوام ما آمدن به این نوع فقها تقلید کردن، فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقه فقهائهم. فاما من اون وقت این جمله که دیگه همه حفظ هستید ان شاء الله، فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوا. در ادامه امام میفرماید، امام صادق علیه السلام، بله اما از فقها کسانی که صائن نفسن، نفس خودشون حفظ میکنن، حافظ دین هستن، مخالف هوس خودشان هستن، مطیع لامر مولا، مطیع امر پروردگار هستن، فلل عوام ان یقلدوا، اینجا باید تقلید بکنن، اینجا عقل میگه که باید تقلید کن، اینجا بله باید تقلید بکنن. و ذالک لا یکون الا بعض فقها الشیعه، و این صفات را ندارد که صائن نفس باشه، حافظ دین باشه، مطیع امر مولا باشد، این صفات را ندارد مگر بعضی فقهای شیعه. لا جمیعهم، جمیعشون صفات را ندارن. اعزنا الله من شرور انفسنا. فاما من رکب من القبائح والفواحش مراکب فسقت فقها العامه، اون فقهایی که کارهایی که فقهای عامه انجام میدن اینا هم انجام بدهن، فلا تقبل منهم عنا شيئا ولا کرامته، اونها اگر چیزی از ما نقل کردن قبول نکنید، هیچ احترامی هم ندارن اونها. خب ادامش هم که باز راجع به حدیثه، و انما کسر التخلید فی ما یتحمل عنا اهل البیت بذالک، چرا این احادیث مخلوط شدن به هم؟ به خاطر همین افرادی هست که فاسق هستن، آمدن گرفتن و احادیث را بعد به هم بر رفتن، مخلوط کردن، یه چیزی از خودشون اضافه کردن، یا نادانسته یا دانسته اضافه کردن و بعد اینا به مردم عرضه میکنن. لأن الفسقه يتحملون عنا فيحرفونه بأسره، همه را تحریف میکنن، لجهلهم، یا به خاطر اینکه از روی جهالت تحریف میکنن، و يدعون الاشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم، و آخرون يتعمدون الكذب علينا، یه عده از این فسقه مثلا که اصلا تعمد دارن، لیجر من عرض دنیا، من عرض دنیا، برای اینکه از عرض دنیا برای خودشون بکشن سهمی برای خودشون، ما هو و چیز را به خودشون گیرشون بیارن، که ما هو و زادهم الى نار جهنم، که در حقیقت این زاد این هاست به نار جهنم، یعنی چیزی دنبال چیزی هستن که اگر میفهمیدن دنبالش نمی رفتن. و من هم قوم نصاب، یه ناصبی ها هم هستن، لا یقدرون علی القطع فینا، اونا هم که قدرت قطع ندارن، در ما عیبی نیست که بتونن قطع بکنن، فیتعلمون بعض علومنا، اونا هم میان باز احادیث ما را یاد میگیرن، از صحیحه، فیتوجهون بهی این دشیعتنا، میگن میرن پیش شیعه ها میگن ما هم از علمای شما هستیم، از شیعیان شما هستیم، اون در یه وجاهت پیش اونها پیدا میکنن. بله بله. و ینتقصون بنا این دو اعدائنا، پیش دشمنان هم که میرن از ما انتقاص میکنن، ثم یدعون الیه اضعافه و اضعافه من الاکاذیب علینا، بعد یه دروغهای چند برابر هم اضافه میکنن، نحن برعا منهم، بله، فیقبله المستسلمون من شیعتنا علی انهم من علومنا، شیعیان هم میپذیرن که این از علوم ماست و میپذیرن، فذلوا و عذلوا اولایی که عذروا علی ضعفاء شیعتنا، این نوع علما ضررشون بیشتره بر ضعفاء شیعیان ما، من جیش یزید لعنه الله علی الحسین ابن علی علیه السلام. خب این روایت با این مفصلی، خب این روایت دو دسته کرد، علمای سو، علمای فاسق و علمای متقی، که باید از علمای متقی اخذ کرد. البیان البیان، وقتی امام علیه السلام میفرماید که فعل العوام ان یقلدوه، به اونا باید تقلید بکنن، و در ذیلش هم مسئله حدیث را بیان میکند که حدیث را باید از اینها اخذ کرد نه از اونها اخذ کرد، و معلوم میشود که اگر ثقه بود، اگر معمون بود، هم فتواش حجته، هم بفرمایید که آقا نقل خبرش حجته. توجه فرمودید که مرحوم شیخ انصاری اینجا میفرماید که آثار صدق بر این حدیث که انه تلوهو، بله، دل هذا الخبر الشریف اللائح منه آثار صدق على جواز قبول قول من عرف بالتحرز عن الكذب، که لایح هست، روشن هست از این آثار صدق. بله این تعبیرات، این بیان، بله، و فعما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولاه بله مخالفا لهواه فعلى العوام ان یقلدوه. با این بیان، با این استدلال، بعیده که از غیر معصوم صادر شده باشد. و یک مطلب واقعا فطری و وجدانی را این امام صلوات الله سلام علیه بیان فرموده و روشن کرده اون طرف را و دیگران را. خب پس بنابراین این هم روایات در این معنا خیلی زیاد هست. فقط یک روایت را باز بخونم دیگه. در کتاب غیبت به سند صحیح نقل میکنه از عبدالله کوفی خادم حسین ابن روح، البته خود عبدالله کوفی ظاهرا توثیق نداره، حیث و سعله و اصحابه عن کتب شلمغانی، بله الان فقط اینا خیلی مختصره میخونم. فقال الشیخ اقول فیهم، مرحوم نائب امام عصر صلوات الله سلام علیه حسین ابن روح، پرسیدن ازشون، پرسیدن راضی به کتب شلمغانی. شلمغانی از اون کسانی هست که از علما بوده، بعدا منحرف شده و لعن در حقش صادر شده. گفتن خب اینا کتبش در منزل ما هست، ما چیکار کنیم؟ فقال الشیخ حسین ابن روح فرمود اقول فیه ما قاله العسکری علیه السلام فی کتب بن فضال، همون مطلبی که امام عسکر راضی به بن فضال که از واقفی هستن فرمود، همون من راضی به اینها میگم. حیث قال الله ما نسنع به کتبهم، به امام عسکر عرض کردن که کتب بن فضال را چکار کنیم؟ و بیوتنا منها ملع، و خانه های ما پر از کتب این بنی فضاله. معلومه یه شخصیت های خیلی بزرگی بودن که احادیث را از طریق اینا می گرفتن. قال خذو ما رووا، امام عسکری فرمود که خذو ما رووا، اون چی که روایت کردن اخذ کنید، و ذرو ما رعوا، و اون چیزی که نظر خودشون هست اونو بذارید کنار. اگر فتوا دادن فتواشون رو بذارید کنار، اما اون روایتشون رو قبول کنید. این تأیید بر این که اینا ثقه بودن، در نقل روایت دخل تصرف نمی کردن، اما نظر دادن نه، نظرشون رو بذارید کنار. نظر میدن که حالا واقفی حق، فلانی حق، یا فتوای دیگه بذارید کنار. خب پس بنابراین این روایت هم به روشنی ثابت میکنه که اگر کسی ثقه بود روایتش حجته. و در این دست عرض کردم روایات متعدد دیگر را مرحوم شیخ انصاری نقل کرده، روایات دیگر را هم ما از جامع احادیث بهش اضافه کردیم. مفاد این دسته هم همین هست که خبر و ثقت و حجت، و اون اشکالی که مرحوم صاحب منتقا و دیگران مطرح کردن به نظر میرسد که خلاف ظاهران، خلاف ظاهر جدن، نمیشود با این احتمالات ما از ظاهر این روایات دست برداریم. والحمدلله رب العالمین.
الله ما شاء الله.